بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا. هدیه به پیشگاه مقدس و ملکوتی قطب عالم امکان حضرت بقية الله الأعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف صلواتی خط بفرمایید. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. در این شبهای با عظمت در محضر قرآن کریم هستیم به منظور شناخت هرچه بهتر و عمیق‌تر از نهضت بزرگ عاشورا. حدیث نورانی که خدمتون خوندم هممون شنیدیم که ان الحسین مصباح الهدى، امام حسین علیه السلام چراغ روشنگر هدایت است. اما اگر به تعبیر این حدیث دقتی بکنیم و اون رو در کنار بیان قرآن کریم قرار بدیم، بیشتر جایگاه امام حسین رو به ما نشون میده. او مصباح هداست، یعنی ما یه هدایتی داریم که این هدایت خودش وجود داره، قابل درک، قابل فهم و راه رو داره به ما نشون میده. منتها این هدایت برای اینکه تجسم پیدا کنه در زندگی، برای اینکه عملیاتی بشه، برای اینکه قابل اقتدا و سبک زندگی بشه، نیاز به چراغ روشنگری دارد. خب اون هدایت خودش چیه که یه چراغ هم میخواد؟ الهدا خودش چیست که یک مصباحی هم لازم داره که امام حسین بشوند مصباح الهدا؟ خدای متعال فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اگر دنبال هدایتی، آن کتاب که هیچ تردیدی در حقانیتش نیست، اون هدایتی است که برای متقین است. پس الهدا میشه قرآن. اگر الهدا شد قرآن، اون وقت میفهمیم یعنی چی مصباح الهدا. امام حسین مصباح قرآنه. یعنی برای من و شمایی که میخواییم بر اساس قرآن زندگی بکنیم، بر اساس قرآن عمل بکنیم، با نقشه هدایتی قرآن پیش بریم، او نقش چراغی رو داره، چراغ روشنگری که داره نشونمون میده. چطوری؟ با چگونه رفتاری، با چگونه برنامه هایی، با چگونه مواضعی هدایت قرآن در زندگی جریان پیدا میکنه. و همین میشود مقدمه و سفینه نجات. اگر از مصباح هدایت او بهره گرفتیم، در سفینه نجات او سوار خواهیم بود. که حالا در همین سوره مبارکه عنکبوت که در محضرش هستیم، بحث سفینه نجات میرسه چند آیه بعد که انشاءالله شبهای بعدی بهش خواهیم پرداخت. ما امشب اومدیم در این دهه محرم برای اینکه بتونیم تفکیک کنیم بین امام حسین حقیقی و امام حسین های بدلی که بعضا تبلیغات میشه، بعضا به خورد ما و جوانهای ما داده میشه. برای اینکه بتونیم این تشخیص رو پیدا کنیم از قرآن مدد گرفتیم، چون میدونیم امام حسین حقیقی اون امام حسین است که با قرآن تعریف میشه. به همین مناسبت اومدیم به محضر سوره مبارکه عنکبوت. سوره عنکبوت رو چرا انتخاب کردیم؟ اگر به آیاتش دقت بفرمایید، تو همون آیه اول معلوم شد که چرا اومدیم سراغ سوره عنکبوت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. تو همون آیه اول معلوم شد خدای متعال تو این سوره با کسانی که ادعای ایمان ندارند کاری نداره، چون مردم دنیا خودمون داریم میبینیم به دو دسته تقسیم میشن. یه عده که کلن عزم و ارادهی بر بندگی خدا و دین و پیغمبر و نمیدونم معاد و این صحبت ها کلن ندارن، بوسیدن گذاشتن کنار، حتی به زبان هم ادعای ایمان نمی کنند و ندارند، برنامه‌ای برای اینکه دینی داشته باشن، برنامه‌ای برای دنیا و آخرت داشته باشن، این چیزا رو گذاشتن کنار، مشغول خور و خواب و تأمین رفاهیات دنیای خودشون هستن و تمام. این یه دسته. دسته دیگر اون کسانی هن که یقول و آمننا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمننا. یه کسای دیگری داریم نخیر، ادعا دارند در وادی ایمان، ما خدا رو قبول داریم، ما پیغمبر اسلام رو قبول داریم، ما قرآن رو قبول داریم، ما معاد رو قبول داریم، ما امام حسین رو قبول داریم. خب این شد یقول و آمنا. یعنی دقیقا خدای متعال تو این سوره با کی کار داره؟ با ماها کار داره، ولی میخواد با سوالی که اینجا مطرح کرد دو تا توهم غلط را از بین ببره. آقا چطور میشه یه جامعه ای بگن خدا، بگن اسلام، بگن امام حسین، اما بینشون یه سری چیزایی رواج داشته باشه؟ از مفاسد اقتصادی بگیرید تا مفاسد اخلاقی، تا گناه، تا بیبندوباری، تا دزدی، اختلاس، در وادی فردی، در وادی خانوادگی، در وادی اجتماعی. خب گیر کار کجاست؟ همیشه این ایراد رو به ما میکنن، میگن آقا شما که میگید اسلام، شما که میگید امام حسین، خب اینه وضعتون، مشکل از کجاست؟ خدای متعال در ابتدای این سوره دو تا پندار، یعنی دو تا توهم را داره میزنه. خوب دقت کنید، هیچ کدوم از مردم رو شما اگه برید تو خیابون یا از خودتون حتی سوال بکنید که ببخشید آیا به نظر شما امتحان و ابتلایی وجود داره؟ آزمایش میکنه خدا ما را؟ 99% بلکه شاید 100% مردم خواهند گفت، بگید بله که وجود داره، بله که وجود داره، خدا خودش گفته که ما امتحان میکنیم. برای همین خدای متعال در ابتدای این سوره مسئلهش این نیست که آیا مردم میگن که امتحانی هست یا نیست، بس گفتار نیست. احسبه، حسبه یعنی چی؟ یعنی خیال کردن، پنداشتن، توهم داشتن. کسی نمیاد به زبون بگه که نه خیر دیگه خدا امتحاناشو گرفته و تموم شده، از این به بعد ما داریم آزاد زندگی میکنیم، عشقیه. نه، هیچ کس اینو به زبان نمیگه. اما خدای متعال میگه وضعیتی که من دارم میبینم نشان میدهد یکی از این دو توهم وجود داره. یه جوری داری رفتار میکنن یه عده‌ای، یه جوری عمل میکنن، یه جوری راحت در کنار آمنا از گناه و دوراهی هایی که یک طرف دنیاست و یک طرف خدا راحت رد میشن، یه جوری دلشون قرصه که گویا گمان کرده اند همین که گفتن آمنا دیگه کار تمومه و قرار نیست مورد فتنه قرار بگیرن. نکنه اینطوری فکر کرده؟ که اگر اینطوری فکر کردن جواب داره. جوابش چیه؟ آیه بعدی، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. چقدر تأکید تو این آیه است. علما، فضلا، اساتید خودم حضور دارن در این جلسه، به زبان فارسی نمیشه حق تأکید این آیه رو ادا کرد. وله یعنی قسم، قد ولقد فتنا اسلوب متکلم مع الغیر، ولقد فتنا الذین من قبله. اگه تصور و توهم اینه که خدا منتظر بود شما بگید آمنا، گفتید خب تموم شد دیگه، فتنه ای نیست دیگه، اون آزمایش های سخت که حقیقت ایمان رو نشون بدن نیست، این تصور غلط است. چون قطعا و حتما و بلا شک همه را فتنه کرده ایم، هر کی که قبل از شما بوده. خدای خروجی فتنه چیه؟ فلیعلمن الله الذین صدقوا وليعلمن الكاذبین. آمنا گفتی خیلی خوبه، لبیک یا حسین دیشب گفتیم شب اول محرم بود خیلی خوبه، ببینم راسته یا دروغه. خدایا من همین الان که دارم میگم لبیک یا حسین از عمق جانم احساس میکنم دارم راست میگم. هیچ کس منو مجبور نکرده بیا بشین تو مجلس امام حسین، با یه عشقی با یه حس خوبی نشستم اینجا دارم میگم لبیک یا حسین. یعنی میخوای بگی من دروغ میگم؟ نه، این حستم خیلی خوبه، خیلی هم مبارکه، انشالله هم به دردت بخوره. اما الان معلوم نمیشه راست میگی یا دروغ. کجا معلوم میشه؟ در کوران فتنه ها، در اون شرایط سخت که یک طرف دنیایت با همه لذت هایش قرار گرفته، یک طرف اراده خدا و ولی خدا. خب اینو مفصل دیشب توضیح دادیم. سوال دومی خدا بهش اضافه کرد، گفت یا اینطوری فکر میکنید، فکر میکنید کلن همین کلمه آمنا کافی بود، یا اینکه نه، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا. نه بابا، احتمال دیگر اینه که این کسایی که انقدر راحت در کنار آمنا آمنا، در کنار لبیک یا حسین، در کنار اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خیلی خرم، خیلی مبنایی، خیلی تمیز خیالشون راحت کردن و یعملون از سیئات پیوسته بین لقمه پاک و لقمه شبهناک، لقمه شبهناک بین نگاه پاک و نگاه شبهناک، نگاه شبهناک بین گفتار سدید و گفتار آلوده به غیبت و تهمت و کذب، گفتار آلوده. از اون بارم آمنامو دارم دیگه. میگه احتمال دوم اینه که همچین کسانی تصورشون اینه که بله شاید فتنه باشه، خدا سعی داره که از طریق فتنه حقیقت ایمانمونو معلوم کنه، ولی خب ما راهشو بله بلدیم. راه چی را؟ ان یسبقونا. تعبیر خدا رو ببینید، نکنه فکر کردن میتونن بر ما سبقت بگیرن، بر ما غلبه کنن. خدایا حکم تو این بود، متقین به بهشت، مجرمین به جهنم، اما همه چیگی دست تو نیست خدا. کسی اینو به زبون نمیگه ها، خدای متعال داره اینو از ریشه های درون ما میکشه بیرون، میگه روانکاوی میکنه اصطلاحاً. اونی که انقدر راحت عمل به سیئات میکنه پیوسته، حتما اینطوری فکر کرده با خودش، حالا قیامتم که شد بالاخره یه جوری قصر در میریم، یه پارتی بازی چیزی اونجا میکنن، مشکل حل میشه. افسوس و صد افسوس از اون طرز تفکرهایی که حقیقت نورانی شفاعت را برای مردم با عنوان پارتی بازی تعریف کردن. ای کاش به قرآنم نگاه میکردن، ای کاش به قرآنم این تفکر را عرضه میکردن که شفاعت شد پارتی بازی در نظام جزای الهی، در اون حاکمیت مطلق خدا. یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. لا یملکون منه خطابا. پارتی بازی؟ فکر کردید اداراته؟ این پسرخاله من اون کیه؟ شفاعت چارچوب داره و قرآن معرفی کرده در جای خودش، شبهای آینده بهش میرسیم. کسی تصور کند که نظام شفاعت راه در رو و مسیر غلبه بر حکم خداست، اشتباه تصور کرده. شفاعت راهی است که خدا تعریف کرده است در دنیا که نمودش در آخرت است. اگر به مدد عشق اهل بیت، به مدد حب امام حسین بیدار شدیم، اهل صلات و نظام رفتاری مسلم شدیم، بله شفاعت میاد. از کجا میگی؟ ما میگفتیم بریم سراغ قرآن یواش یواش، فکرمون مشکل پیدا میکنه ها. نه نه ترسید، از خود امام صادق علیه السلام نقل میکنه. حضرت آخرین حدیث امام صادق علیه السلام قبل از شهادتشون به همسر مکرمشون امر کردن همه را جمع کنید، اصحاب، یاران، دوستان، دلبستگان به ما جمع بشن. آخرین حدیث امام صادق چی فرمود؟ فرمود لا تنالو شفاعتنا مستخفن به صلات. خداحافظ. ای اونایی که امید به شفاعت ما دارید، شفاعت ما نه اینکه به بی نماز، اون که هیچ، به خار شمارنده نماز هم نمیرسه. نماز چیه یا امام صادق؟ برو به قرآن نگاه کن، سوره معارج. انشالله اگر وقت شد در یکی از همین شبهای محرم نظام رفتاری نماز رو از سوره معارج نشونتون میدن. نماز چهار رکعت رکوع و سجده و اینها نیست، این یه بخششه، یک نظام رفتاری است. پیمان نامه نماز خدا در سوره معارج ارائه داده. خب پس بخش دوم سوالم معلوم شد. آیا اگه فکر کردن که راحت هر جوری عمل بکنن دنیای خودشون رو مقدم کنن، بعد با یه حالتی بگن ما حسین رو داریم چه غم داریم؟ قطعا اونی که حسین را داشته باشه غم نداره، اما باید او را داشت. دیشب اینا رو عرضه کردیم به قضیه کربلا، دیدیم اصلا امام حسین علیه السلام بلند شد و در دوران خود ثابت کرد و نشون داد که ایمان به ادعا نیست. اینو ثابت کرد. حالا بعد از این دو سوال برای ما یه نتیجه گیری حاصل میشه. خوب دقت کنید، اون نتیجه گیری مهمه که بعدش میخوایم سوره رو بریم جلوتر. معلوم شد این دو گزینه هر دو غلط است. چی؟ یک، این که فکر کنیم ایمان به زبان است و فتنه ای در کار نیست، غلطه. این که فکر کنیم اگه تو فتنه هام رفوزه شدیم مهم نیست، خدا رو دور میزنیم، اینم غلطه. نتیجه بگیرید. یه گزینه باقی میمونه. گزینه چیه؟ فتنه قطعی است و فقط از راه پیروزی در فتنه ها میتوان نجات یافت و راهی برای دور زدن خدا وجود نداره. خدایا اگه اینطوره کار سخت میشه، چجوری حرکت کنیم در این دنیا که با هزار رنگ و لعاب انواع زرق و برق ها داره ما رو میکشه و حقیقت ایمانمون رو به تو میخواد نشون بده، چجوری حرکت کنیم؟ یه گرایی بده، یه تابلویی بده. آیه بعدی رو ببینیم. فمن کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت وهو السمیع العلیم. میخوای تو فتنه ها درست حرکت کنی؟ دنیا لذیذه، دنیا لذیذه. من میشناسم شما انسان ها را، این سخن خالقه. نبینید من انقدر محکم حرف میزنم، اما خدا را شاهد میگیرم اگر لحظه ای تصور میکردم گوینده خودمم، جسارت نمیکردم اصلا در محضر شما خوبان اینطوری حرف بزنم. از وقتی میشنم رو منبر تصورم اینه که گوینده خداست، خدا داره با ما حرف میزنه، منم شنونده. اونی که داره با ما حرف میزنه همونی که ما رو طراحی کرده، همونی که به اون ریشه های درونیمون آگاهه، همونی که میدونه چیا کارو داره خراب میکنه. پس دل بدیم. میگه من نشونتون میدم، کمکتون میکنم. میخوای تو فتنه ها حرکت کنی نگاهت به چی باشه؟ من کان یرجو لقاء الله. کان یرجو، فضلا میدونن ماضی استمراری که با من آمده، یعنی کسی که پیوسته سیره استمراریش این است. چی؟ یرجو لقاء الله، امید دارد به لقاء خدا. خوب دقت کنید، نمی فرماید آن کسی که می داند خدا را خواهد دید، آن کسی که می داند از دنیا خواهد رفت. نه، دونستنشو که همه تقریبا می دونن. من کان یرجو یعنی اون کسی که تو زندگیش برای ملاقات با خدا داره آماده میشه، برای ملاقات با خدا پرونده باز کرده، برنامه داره، نظر به اون صحنه ملاقات داره. قربان لبهای مبارک سید الشهدا برم، همون اول که توی مدینه قیام کرد برای حرکت، اولین سخن، اولین خطبه، فرمایششون این بود: ایها الناس ان الموت خد تعالی ولد آدم کما خدت القلاده علی جید الفتات. مردم، مرگ و از دنیا رفتن مانند نقش بستن گردن بند بر گردن دختری جوان دور گلوی ابن آدم را گرفته. دقیقاً تعبیر از قرآن گرفته شد. ملاقات با خدا مال کیاست؟ جواب بدید. ملاقات با خدا در عرصه قیامت و پس از مرگ مال کیاست؟ بله؟ احسن، مال همه است. ما فکر میکنیم فقط مال آدم خوباست. نه خیر، سوره مبارکه انشقاق فرمود: یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان، هر کی که باشی، خوب یا بد، مؤمن یا کافر، بدانی یا ندانی، بخواهی یا نخواهی، در حرکتی به سوی پروردگارت، حرکتی قطعی و قهری، و در نهایت این حرکت ملاقی ملاقات با خدا میکنه، همه ملاقات میکنه، اما نوع ملاقات با هم فرق میکنه. تو اصل ملاقات همه شریکیم، همه تهش به محضر خدا میرسیم، ولی دو جور ملاقات داریم. فاما من اوتی کتابه به یمینه و اما من اوتی کتابه وراء ظهره. در فتنه ها خودشم بگم این فتنه ها چجور فتنه هاییست. ممکنه بگیم آقا اگر بحث مرگه، خب وقتی طرف مقابل من امام حسین باشه، میگم حسین جان این جان من، این جان ناقابل من، هزار بار بله فدای تو. اما اگر طرف مقابلمون امام حسین باشه، خیلی آمون این حرف رو داریم که حسین جان جان من ناقابل در مقابل تو، تقدیم به تو. اما میخوام یه نکته ای بگم، مبادا فکر کنید برای مردم زمان امام حسین علیه السلام قضیه به این روشنی بوده باشه. یعنی الان 1400 سال داره کار میشه رو منبرها، تو مکتبها، تو حوزه ها، تو کتب کلامی، تو کتب اعتقادی، تو مدارس، تو خانواده ها، تو مجالس. تازه امام حسین رو ما یک گوشه ای از شخصیتش شناختیم، میگیم خب جانم فدات. ولی خودتون رو بذارید جای مردم کوفه که بله میدونستن امام حسین فرزند پیغمبر، خیلی نورانی، خیلی مقدس، ولی مواجه بودند با پیچیدگی های فتنه. طرف مقابل حداقل 3000 منبر، این منبر رو میبینید، 3000 منبر در امت اسلام کفر امام حسین رو اثبات کرد، فتوا به ارتداد و خروج امام حسین داده. این از بحث علمی. از اون ورم دیدن بابا اگر بخوان پای این ماجرا وایسن دنیاشون برباده. این میشه فتنه. فتنه امروز ما فتنه به امام حسین نیست. شاید یک کسانی امروز هم به امام حسین فتنه بشن، ولی فتنه سختمون ایشون نیستن. فتنه امروز ما فتنه به امام زمانمونه، فتنه به خط انقلابمونه، فتنه به ارزش‌هایی که به خاطرش گفتیم لبیک و امروز کار رو دارن برامون سخت میکنن که برگردیم بگیم اشتباه کردیم. فتنه به این چیز هاست. بعد از گذر تاریخ دوران ما شفاف خواهد شد برای عده‌ای. خب خدایا تو این فتنه های سخت چه کار کنم؟ میگه راهش اینه، نظر داشته باش به ملاقات با خدا که اگر اینو داشته باشی خواهی دانست فإن أجل الله لآت. این باور را در وجود تثبیت کن که اجل خدا آینده است، در حال آمدن است. نمیفرماید سیعتی، خواهد آمد. فإن أجل الله لآت، تو راه داره میاد. اجل کدوم خدا؟ و هو السمیع العلیم. داریم میریم به محضر کسی که هم شنواست، شنوای آمنای ما، شنوای شعارهای ما، شنوای حسین حسین شعار ماست، شنواست، بل علیم، و هم داناست. میدونه که آیا طبق شعارت، طبق ادعات عمل کردی یا عمل نکردی. اینو در نظر داشته باش، این عامل نجاته. درباره هور هممون شنیدیم، فرقش با بقیه لشکریای یزید کجا بود؟ تو رو خدا به هر چیزی بیایید عمیق و دقیق نگاه کنیم. این که بگیم یه دفعه یه چیزی به دلش افتاد و حسینی شد، الله اکبر، این خیلی ساده گرفتن قضیه است. هر یه جمله‌ای داره، گفت انی ارا نفسی بین النار والجنه. میدونید چرا پشت پا میزنم به قدرت و ثروت و فرماندهی و کیسه های زر؟ به خاطر اینکه دارم میبینم بین آتش و بهشت قرار گرفتم. کی در اون لحظه این را میبینه؟ کدوم چشم در لحظه انتخاب سرنوشت ساز این حقیقت را میبینه؟ کدوم چشم؟ کدوم انسان؟ انسانی که یک عمر کانه یرجو لقاء الله، در تمام زندگیش تو همه کوچکترین دوراهی ها از صبح که چشمونو باز میکنیم تا شب ریز 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 امتحانه، ببینم یا نبینم، بخورم یا نخورم، بگم یا نگم، برم یا نرم. کسی که خودشو عادت داده باشه بی خیال این که خواست خدا چیست عمل بکنه، تو اون لحظه انتخاب سرنوشت ساز عمرن یادش نخواهد آمد که ارا نفسی بین النار والجنه. ولی هر اینگونه زندگی نکرده. فإن أجل الله لآت و هو السميع العليم. خب نظر به عجل خدا کردیم، چگونه باید عمل کنیم؟ حالا که فهمیدیم باید مقصد را ببینیم و نه مسیر را. خب دقت کنید، توی شهری به شما وقت دادن، مثلا گفتن فلان روز تهران یه وقت ملاقات خصوصی بین شما و مقام معظم رهبری یه روب، یه وقت ملاقات دادن روز دوشنبه ساعت 12 تا 12:30 ملاقات خصوصی با رهبر مملکت. چجوری میرید این را رو؟ اصلا چیزی از مسیر متوجه شاید آدم نشه. حالا اینجا وایسم یه چای بخورم، حالا اونجا وایسم یه قلیون بکشم، حالا اونجا یه رودخونه است، اونجا یه کاروانسراست، من دارم میرم ملاقات. نظرم به ملاقاته. ملاقات کی؟ ملاقاتی که کسی که یک عمر منتظر دیدارش بودم. آدم اینطوری زندگی کنه تو دنیا، داریم میریم ملاقات. میگن سر قبر رفتی به مرده ها بگو انا بکم لاحقون، یه چند روزی شما زودتر رفتی ما هم داریم میایم، تموم شد. امام حسین علیه السلام فرمود مردم ملوک کجا رفتن؟ صاحبان تخت و تاج ها کجا رفتن؟ صاحبان قصر ها و خانه های آنچنانی کجا رفتن؟ اینطوری زندگی کردن. خب اگه اینطوری زندگی کردیم، رویکرد عملیمون چی میشه؟ آیه بعدی، و من جاهد فانما یجاهد لنفسه. اگر فهمیدی که مقصد کجاست، عادی و معمولی و حالا ببینیم چی شد و حالا ببینیم چی میشه و فعلا من به الکفایه وجود دارد، فعلا یه عده‌ای دارن کارا رو میکنن، زندگی نمیکنی. چطور زندگی میکنی؟ جهادی. جهاد، جهاد یعنی چی؟ یعنی تمام توانم را، تمام توان جانی مالیم را به کار ببندم برای مقابله با فتنه ها. راهش جهاده. جهاد فقط جنگیدن سخت نیست که بگیم خب امروز که جهاد نداریم. جهاد یعنی مقابله با موانع، یعنی تمام تلاش رو انجام دادن. امروز جهاد ما چیه؟ اگر جهاد مردم متدین معمولی این باشه که دینشون رو حفظ کنن، من میخوام بگم جهاد ما مردم قم بالاتر از اینه. متدینین، مؤمنین، علما، فضلا، طلاب و غیر طلاب قومی، جهادشون فقط این نیست که دین خودش رو سالم نگه داشته، همونطور که انقلاب از اینجا برخاست برای کل مملکت، امروز باید از اینجا پایه‌اش محکم بشه برای کل مملکت. جهاد تبیین باید از اینجا ریشه بگیره، نه اینکه بیان از جاهای دیگه ببینن تو همین قوم خودمون جوانامون دارن از دست میرن، کسی نیست نجاتشون بده، چه برسد به شهرهای دیگر مملکت. فتنه امروز ما اینه. گفتیم لبیک یا حسین و در امتداد لبیک یا حسین گفتیم لبیک یا خمینی و در امتدادش میگیم لبیک یا خامنه ای. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ولی با این گفتنها که کار تموم نیست. یه طرف کارو بگیر. امروز چی کمه؟ قرآن جون بده براش، دارایی تو بریز به پاش. امروز چی کمه؟ تبیین، سینه سپر کن، برو جلو ببین چی میخوان از تو، جهادی عمل کنی. امام حسین علیه السلام، اگر میگیم حسینی معناش اینجاست. علما رو جمع کرد در منا، امام حسین. علما نه فقط علما بگیم که حجج اسلام، یعنی خواص اسلام، متدینین، جمعشون کرد. فرمود در سایه اسلام عزت پیدا کردی، در سایه اسلام احترام و کرامت و برو و بیا و این جایگاه عبادتمونه، این زیارتگاهمونه، این مجالسمونه، همش عالی. پس کی میخواید به خاطر اسلام یه دونه سیلی بخورید؟ کی میخواید به خاطر اسلام آستین بالا بزنید، سینه سپر کنید، بزنید تو دهن مفسد، بزنید تو دهن مروج فساد؟ حفظ این انقلاب با ماست. فکر نکنید بقیه دلشون سوخته، منتظرن در این کشمکش سنگین، منتظرن کار برسه به اونجا که مردم بگن آقا بی خیال اسلام و بی خیال امام حسین و بی خیال هرچی که شماها گفتید. جهاد میخواد. این همه که مقام معظم رهبری میفهمن جهاد تبیین، جهاد اقتصادی، جهاد از کجا گرفته شده؟ یک کلمه مندرآوردی نیست. در فتنه ها با جهاد میشه به جایی رسید. البته خدا میگه بدونید و من جاهده فانما یجاهد لنفسه. نکنه فکر کنید اگر جهاد کردید یه گل بزرگی به سر خدا زدید. خدایا دینت داشت میخورد زمین، ما نجاتش دادیم. هر کی داره جهاد میکنه داره برای خودش میکنه. والله ان الله غنی عن العالمین. خدا بی‌نیازه، خدا محتاج و لنگ جهاد کردن یا نکردن من و شما. جهاد کردید به اهداف جهاد، به نتایجش میرسید. نکردید شما هم میرید، بعدیا میان. و اما آیه آخر، آیه آخر امشبمونم بخونیم و بعد انشاءالله ادامه مباحث برای شبهای بعدی باشه. خب حالا که معلوم شد فتنه قطعیست، راه در رو هم وجود نداره، کسی قصر نمیتونه در بره، همه باید از فیلتر فتنه رد شن. راهکارش نظر به ملاقات با خداست، یعنی مرگ، و جهادی حرکت کردن. حالا اگر این کارو کردیم چی میشه؟ آیه 7 رو ببینیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون. حالا اگر کسانی در دل فتنه ها تونستن ایمان را حفظ کنن، تونستن با عمل صالح از کوران فتنه های فردی و خانوادگی و اجتماعی عبور کنن و گوهر ایمان را نگه دارن، اینا جایزه چون چیه؟ همون خدایی که با اون همه شدت فرمود ولقد فتنا، همون خدا با همون قد شدت می فرماید لنکفرن، قطعا و حتما خواهیم پوشاند برای اونها سیئاتهم، گناهانشون رو می پوشونیم. خدایا ببخشید یه سوال برامون پیش اومد. شما که فرمودی اونایی که یعملون السیئات، اونایی که اهل گناهند، اونا که معلوم میشه فتنه رو جدی نگرفتن، پس چطور الذین آمنوا و عملوا الصالحات را خودت میفرمایی من گناهاشونو میپوشونم؟ معلوم میشه الذین آمنوا و عملوا الصالحات هم ممکنه چیکار کنن؟ ممکنه گناه بکنن. بله، جواب میدم با همین متن قرآن. فرقشون اینجاست، اون قبلیه یعملون از سیئات هست، دیشب عرض کردیم، یعنی سبکش و شیوش شده این گناه را برای خود تئوریزه کرده، راحت اعلام کرده گناه ربطی به ایمان نداره، دلم پاکه، هر کاری هم دوست داشته باشم میکنم، تو کوچه، تو بازار، تو حلال حروم، اونا هستن که خدا ازشون نمیگذره. اما اگر کسی فتنه رو جدی گرفت، کمر همت بست، نظر به ملاقات با خدا داشت، تمام عمر تلاشش رو کرد، جهاد کرد، اما الان نگاه میکنه اینه یه جاهایی ناخواسته کار از دستش در رفته. بالاخره ما که معصوم نیستیم، ما جایز الخطاییم. البته دقت کنیم، جایز الخطا معناش نیست که جایز خطا بکنیم، یعنی ممکنه ازمون خطا سر بزنه. اون کسایی که به خودشون چنین اجازه‌ای صادر نکردن، گفتن من همه تلاشمو که میکنم که با جهاد در راه خدا پیش برم، اما با وجود همه تلاش یه جاهایی غافل شد، یه جاهایی کار از دستش در رفت، سری برگشت، اینا چی میشه؟ خدا میگه خیالتون راحت، تو اگر در خط ایمان و عمل صالح و مکتب حسینی با حقیقت زندگیت جلو بیای، من خدا چه کار میکنم؟ اون گیر و گورهای موردی را که یعملون از سیئات نشده، موردیه، اونها را برای تو میپوشانم. و چجوری بهتون جایزه میدم؟ این آیه آخر را معنا کنم، مطمئنم از عشق تکبیر خواهید گفت. جمله آخر، موقعی که میخوام با شما حسینیان حقیقی، با شما کسایی که یک عمر جهادی زندگی کردید، وقتی یه عده‌ای دنبال سهمیه و نمیدونم رانت و اینها بودن، شما گفتید خدا، موقعی که یه عده‌ای دنبال امتیاز و سهم خودشون از این سفره انقلاب بودن، شما گفتید حق و حقیقت، ولی الان میبینید دستتون یه چه بسا خالیه در محضر خدا، برای شما میدونید چطور کار میکنم؟ وقتی میخوام بهتون جزا بدم، احسن الذی کانوا یعملون، از اون مدل احسن بهتون میدم. مدل احسن یعنی چی؟ یه فروشندهی داره خورما میفروشه، میگیم آقا خورما چند؟ میگه خورما درجه یک دارم کیلویی، کیلویی من تازگی ها نخریدم، کیلویی 65 تومن، چقدر ارزونه. خورمای درجه یک دارم مثلا کیلویی 100 تومن، فقط هم 2-3 کیلو دارم. خورما متوسط دارم کیلو 50 تومن، یه 10-20 کیلویی هست. خورمای درجه 3 دارم کیلویی مثلا 15 تومن 20 تومن میدم، هر چقدر بخوای 100 کیلو زیاد. خورمای خوبه خوبش کلن چقدره؟ 1-2 کیلو، کیلویی چند؟ 100 هزار تومن. خریدار معمولی میاد مثلا یا اون خوبه رو میخره، هر کدوم میخره همون قدم پول میده. اما خدا میگه در همین آیه، اگر شما تونستید در فتنه ها جهادی عمل بکنید، هر چی داری رو یه جا میخرم، ولی به قیمت درجه یک میخرم. همه ی خرماها تو، حتی خرما خرابت هم به قیمت درجه یک میخرم. پس چرا تکبیر نمیگید؟ الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خامنه ای رهبر، مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اون یکی پدر سوخته کی بود یادم، آل سعود ملعون. خب تکبیر داشت از این لطف خدا، این لطف و این دیگه اسمش پارتی بازی نیست. شما در فتنه ها با جهاد اومدی جلو، خدا هم اینطوری باهات معامله میکنه. حالا انشالله در شبهای بعد این سوره وارد گردنه های فتنه میشه. فتنه گردنه هایی داره تو زندگیمون. این گردنه ها چی هست؟ خیلی زیبا سوره مبارکه عنکبوت پرداخته به این مسئله. انشالله شبهای بعد در محضرش خواهیم بود. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام که به احسن وجه به زیباترین تصویر و تابلوی ابدی قرآن رو فراروی ما ترسیم کرد. ببینید چطوری میشه؟ ببینید نظر به مرگ چطوریه؟ موقعی که حرکت میکرد جای جای مسیر یاد از مرگ کرد. الموت خیر من رکوب العاری والعار اولا من دخول النار. اگر دین جدم پیغمبر قائم نمی شود مگر به کشته شدن من، پس ای شمشیرها دریابید مرا. اینطوری امام حسین جهاد و یادمون داد. ما باید اقتدا کنیم به این شخصیت تا اینکه آرام آرام بعد از کشمکش ها وقتی که نزدیک شد این کاروان به سمت کوفه، دیگه اجازه ندادن فاصلش کم بشه، به اون مردم از اون چند کیلومتری هم که هست نزدیکتر بشه. لشکر هور در مقابل لشکر امام حسین ایستادن، منزل به منزل اونها رو از مسیر کوفه منحرف کردن، هر طرف خواستن لشکر امام حسین برن مانع شدن. ولی هور خیلی تمایل نداشت به این که درگیری شکل بگیره با امام حسین علیه السلام و از خداش بود که همینطور خلاصه این کشمکش ادامه پیدا کنه و فیصله پیدا کنه. تا اینکه نزدیکی کربلا که داشتن می شدن یه نامه ای از جانب ابن زیاد ملعون به لشکر هور رسید به همراه جاسوس و ناظری از سوی ابن زیاد که تو اون نامه نوشت به هور که بر حسین سخت بگیر، بر حسین سخت بگیر و او رو نازل کن به سمت یک وادی که بی آب و علف باشه، خشک باشه، حصاری نداشته باشه، آبی نداشته باشه. و این مأمورم هم گذاشتم در کنار این نامه به من گزارش بده تو چه میکنی با حسین. تا اینکه رسیدن به اون سرزمین، به اون سرزمین قطعه ای از بهشت که در روی خاک زمین هست و آب و خاکش با تربت سید الشهدا عجینه. به اون سرزمین که نزدیک شدند همه تون شنیدید امام حسین علیه السلام از نام اونجا پرسیدند، نامهای مختلفی گفته شد تا اینکه رسیدن به کربلا. حضرت فرمود ارض کرب و بلا، این زمین همون زمین موعوده، همون زمینی که پدرم امیر مؤمنان در جنگ صفین اینجا توقفی کردند و آهی کشیدند و گفتند از این سرزمین فوج فوج یارانی از خاندان پیامبر به سوی خدا خواهند رفت. همون سرزمینیه که جدم رسول الله تربت اون رو به مادرم ام سلمه داد. حضرت اون سرزمین رو شناختن و اونجا بود که اعلام کردن انزلوا ها هنا والله محط رکابنا و مزفق دمائنا ها هنا والله محط قبورنا بار بگشایید اینجا که
کربلاست. آب و خاکش با دل و جان آشناست. از روی محمل ها پایین اومدن، خیمه ها رو برپا کردن، اما در چه حالی؟
جوان ها دارن دور این محمل ها میگردن. از یه طرف زینب کبرا سلام الله علیها میخواد نزول اجلال بکنه، ابوالفضل العباس به سان یک ستون اونجا ایستاده، علی اکبر میاد، قاسم میاد، جعفر میاد، یکی رکاب میگیره، یکی مراقبه که با آرامش و اطمینان حضرت زینب کبرا در این منزل فرود بیان، خیمه ها برپا بشه. به صورت هلالی خیمه ها رو بستن، خیمه ابوالفضل العباس نگهبان سپاه امام حسین در اون روبرو قرار گرفت. اما چند روزی بیش نگذشت تا اون روز فرا رسید، روزی که زینب کبرا میخواد از این سرزمین وداع کنه. دیگه کسی نیست او رو سوار بر مرکب بکنه، کسی نیست برای او رکاب بگیره. اون لحظه بود که نگاهی کرد به سمت قتلگاه، حسین جان من با تو آمدم به این دیار، اما امروز با شمر ملعون هم کاروان شدم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت به فنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. حسین جان در این فتنه ها دست ما رو هم بگیر. ما وقتی به کاروان تو نگاه میکنیم، وقتی به این خیمگاه نور نگاه میکنیم، میگیم خدایا یا میشه اون لحظه این که از دنیا میریم به ما هم بگن شما هم قبول شدیم، اون لحظه چشمانمون رو باز بکنیم، سیمای دل رو با سید الشهدا رو زیارت کنیم، به ما بگی تو از فتنه ها قبول شدی، جهادت مبارک باشه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی.